در این ماهی که همه ما متوسل میشیم به اهل بیت به ویژه امام حسین علیه السلام، بیشتر و بیشتر دقت بکنیم وضعیت جامعهمون از نظر بیماری کرونا وضعیت مناسبی نیست. وضعیت قرمزی که قرمزتر از همیشه است و بمب ساعتی کرونا زیر پای سهل‌انگاران این روزهاست. به یاد داشته باشیم کوچکترین اشتباه و همینطور عدم رعایت اصول بهداشتی و دستورالعمل‌های بهداشتی میتونه بزرگترین خطر رو برای ما و خانواده‌هامون به بار بیاره. بهتر این که بیشتر و بیشتر دقت بکنیم، نکات بهداشتی رو رعایت بکنیم، حتما از ماسک استفاده بکنیم، فاصله ایمنی رعایت بشه، فاصله درست اجتماعی و همینطور از رفت و آمدها و دور همیها به طور جدی پرهیز داشته باشیم. به ساعت 17:30 دقیقه رسیدیم. دعوت میکنم بشنوید برنامه زنده گفتگوی سیاسی امروز رو با موضوع سناریوهای فراروی مذاکرات وین با توجه به استقرار دولت 13 با حضور مجری کارشناس جناب آقای صفاری.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام. تقریبا نمیشه کسی رو در کشور پیدا کرد که مخالف مذاکره و استفاده از ابزار دیپلماسی برای احقاق حقوق کشورمون باشه. تمام انتقاداتی که به دولت قبلی وارد میشد این بود که روش درستی رو برای مذاکره با طرف پیمان شکن غربی انتخاب نکرده. حالا که دولت آقای رئیسی به عنوان دولت 13 جمهوری اسلامی ایران در حال مستقر شدنه، این سوال مطرح میشه که سناریوهای پیش روی دولت برای چانه زنی با طرف غربی چیه و چطور میشه از این طرف چغر و بدبدن که در این حال عهد شکنه روی توشک مذاکره امتیاز گرفت؟ اصلا میشه امتیاز گرفت یا نمیشه امتیاز گرفت؟ گفتگوی سیاسی امروز به این موضوع میپردازه. ابتدا کلام آغازین برنامه رو میشنوید و بعد در خدمت کارشناسان محترمی هستیم که در استودیو در خدمتشون باهاشون گفتگو خواهیم کرد. پس بشنوید کلام آغازین برنامه رو.
اینک که 8 رئیس جمهور کشور رسما سکاندار قوه مجریه گردیده و دولت 13 نیز در حال شکل گیری است، از جمله موارد مهم در عرصه سیاست خارجی، مذاکرات وین برای احیای دوباره برجام است و بایستی هرچه سریع‌تر وضعیت آن مشخص گردد. این موضوع از آن جهت که جمهوری اسلامی ایران همچنان در حال اجرای تعهدات پادمانی خود بوده است و هیچ نوع قاعده بین‌المللی را نقض نکرده است، اما تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب به اتهامات واهی قرار گرفته است، بسیار مهم و اساسی است. بدتر آن که طی یک دهه گذشته نیز در قالب تعهدات برجامی بسیاری از مسائل مرتبط با حوزه تصمیم گیری از جمله اقتصاد کشور نیز با تصمیمات غرب شرطی سازی شده است. در این بستر متاسفانه نه غرب به تعهدات خود وفادار مانده است و نه در درون کشور اراده‌ای برای مقابله قدرتمندانه و جهادی با فشارهای دشمن داشته است. از این روی و در چارچوب این فشارهای اجتماعی، برنامه‌های دولت 13 مورد اقبال عمومی قرار گرفت و اینک نیز ملت ایران منتظر اقدامات آنند. مذاکرات وین هم اکنون مبتنی بر سناریوهای مختلف فراروی دولت 13 قرار دارد. سناریوهای محتمل و مختلفی را میتوان در اطراف مذاکرات وین جستجو کرد که از امکان فروپاشی برجام تا احیای مجدد آن قابل رصد و تحلیل است. با این حال در فرایند این مذاکرات آنچه اهمیت دارد توجه و تأکید قاطعانه جمهوری اسلامی بر منافع ملی تلاش برای رفع بدون محدودیت تحریم و جلوگیری از شرطی شدن تصمیمات کشور است. لذا بایستی مبتنی بر قدرت و منافع ملی در مذاکرات با غرب قاطعانه از مواضع اصولی کشور دفاع نمود و از طرف دیگر نیز برای همه سناریوهای احتمالی و فرارو بایستی برنامه داشت. نکته اساسی و نقطه مرکزی همه این فرایندها توجه کافی به توان داخلی برای خونساسازی تحریم ها و فشار دشمن است که با برجام یا بدون آن مسیر پیشرفت و توسعه کشور اختلال نیابد و با کمترین خسارت به پیش حرکت نماید.
خب شماره پیامک 301035 آماده دریافت دیدگاه های شما عزیزانه تا در موضوع برنامه و کلن شروع و پایان برجام و اتفاقاتی که از این بعد در مورد برجام خواهد افتاد دیدگاهاتون رو بیان کنید. ما سعی میکنیم در خلال برنامه دیدگاه رو بخونیم و نظر کارشناسان رو در مورد این دیدگاه ها بپرسیم. تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما هم آماده پاسخگویی به شما مخاطبان ارجمنده در تمام ساعات شبانه روز و شما میتونید دیدگاهاتون رو در مورد برنامه های صدا و سیما و به خصوص برنامه رادیو گفتگو و بالاخص گفتگوی سیاسی با تلفن 162 مطرح کنید تا اینکه ما طراحی بهتری در مورد برنامه های سازمان و به خصوص برنامه گفتگو محور داشته باشیم. اما بریم تو استودیو و با مهمانان عزیز آشنا بشیم که زحمت کشیدن و تشریف آوردن به داخل استودیو. ابتدا جناب آقای دکتر یوسف فصیحی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. جناب دکتر فصیحی، اگر سلام علیکی با شنوندگان رادیو گفتگو دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدون عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین سرور و سالار شهیدان به خدمت شما کارشناس و مجری محترم برنامه رادیو گفتگو، همکاران محترمتون و همه شیعیانی که در اقصا نقاط کشور علل خصوص کشور عزیزمون ایران صدای ما رو میشنون و امیدوارم که در این ایام سخت کرونایی مردمان ایران عزیزم در سلامتی و صحت به سر ببرن و مواظب سلامتی خودشون و خانواده‌هاشون باشن.
خیلی متشکر. و جناب دکتر حمید رضا ناظریان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌المللی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بنده به نوبه خودم تسلیت عرض می‌کنم. فرارسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشون رو خدمت همه هممیهنان عزیزم و همه شیعیان جهان، انشالله که همه ما این توفیق رو داشته باشیم که از یاران صدیق و وفادار آن امام بزرگوار باشیم انشالله.
خیلی متشکر. گفتگومون رو با سوال از دکتر فصیحی آغاز میکنم. دیدن دکتر فصیحی، بالاخره ما سالهای متمادی با غربی ها و به خصوص آمریکایی ها حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مذاکره داشتیم، توافق به توافقی رسیدیم و عهد شکنی شد در مورد این توافق و تحریم ها تشدید شد. کلن به عنوان یک کارشناس سیاسی، شما الان فضای کنونی در روابط ایران و غرب رو به چه شکل میبینید؟ آیا ما پیشیم، اونا پیشن؟ یعنی ما دست برتر رو داریم، اونا دست برتر رو دارن؟ و کلن وضع موجود اون الان چه شکلیه؟
ابتدا بنده این موضوع رو مطرح میکنم که ادبیات غنی در واقع ما مسئله‌های خیلی خوبی داره و اون رو میشه تسری داد به بحث سیاست ما. آزمودر آزمودن خطاست. ما در طول 40 سال گذشته با همه این دولت‌ها علل خصوص با ایالات متحده آمریکا تنش‌های مختلف و در حوزه‌های مختلف با هم تناقض و پارادوکس داشتیم. من یک نکته رو متذکر میشم، اول به خودم، همکیشان خودم و اونهایی که تو محیط دانشگاه هستن و به عامه مردمی که انتظار دارن از این برجام یک در واقع معجزه اتفاق بیفته. اولا که با تغییر نظام سیاسی و با سرکار اومدن آقای دکتر رئیسی، سیاست‌های کلی تغییر پیدا نمی‌کنه. سیاست‌های کلی و کلان ما سر جاش هست، خط قرمزهای ما مشخص است و راهنمای مقام معظم رهبری هم خط راهنمای ما در واقع در این تنش سیاسی در سطح بین الملل هست. اما این که ما فکر کنیم مثلا اگر با محقق شدن برجام یا محقق نشدن برجام اتفاق خاصی، این نظر شخصی من هست، اتفاق خاصی خواهد افتاد، به زعم بنده این اتفاق نخواهد افتاد. چرا نخواهد افتاد؟ در 8 سال گذشته، اگر هم بخوایم خیلی مشخص بگیم، در 5 سال گذشته همه توجه و دقت دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ما معطوف شد به برجام و آمریکا و همین توجه بیش از حد به غرب. من بارها و بارها در رسانه و در محیط‌های دانشگاه همین رو عرض کردم، توجه بیش از حد به غرب باعث شد توجه بیش از حد، توجه عدم توجه بیش از حدی هم به کشورهای همسایه داشته باشیم. یعنی ما غافل شدیم از اینکه کشورهایی در حوزه روابط همسایگی ما وجود دارن که هم در سطح بین الملل و هم در سطح روابط داخلی و خارجی ما تأثیر گذارن و عدم توجه به اونها آسیب‌های جبران ناپذیرتری به مراتب بیشتر از برجام میتونه برای کشور ما داشته باشه. نمونش چیه؟ توجه بیش از حد غرب، ما به غرب و دستگاه دیپلماسی به غرب باعث در واقع عادی شدن روابط کشوری مثل امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی میشه. ببینید، ما گفتمانمون در 40 سال گذشته نه به رژیم منحوسی بود که اصلا موجودیتش رو به استقلال ما نشناختیم و نخواهیم شناخت، اما این موجودیت ما بخواهیم و نخواهیم داره روابط سیاسیش رو، اقتصادیش رو، فرهنگیش رو در منطقه‌ای که ما توش زندگی میکنیم هر روز با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس داره مستحکم‌تر میکنه و این روابط رو داره عادی میکنه. و این روابط اول با امارات شروع شد، الان به بحرین. و میدونید اگر این ائتلاف بین کشورهای عربی در حوزه خلیج فارس اتفاق بیفته، خروجیش و فیدبکش میدونید چه خواهد بود؟ منزوی شدن جمهوری اسلامی ایران در منطقه. و این بسیار خطرناکتر از احیا شدن، محقق شدن و یا نشدن برجام هست. اما متاسفانه دستگاه دیپلماسی ما در 8 سال گذشته به این موضوع اصلا توجه نکرد. فکر کرد که محقق شدن برجام یک مدالی هست. حالا شما بحث تشک کشتی رو مثال زدید، منم این رو با مدال المپیک مثال بزنم. بالاترین مدال برای یک ورزشکار مدال المپیکه در طول دوران تاریخ ورزشی خودش. و دستگاه دیپلماسی ما فکر کرد این مدال المپیکه اگر این برجام رو بگیره و احیا بکنه و بگه که من این کار رو انجام دادم. و اگر یک روزی من بودم تو این دنیا یا نبودم، اگر برجامی احیا شد، محقق شد و گفتن که برجام به نتیجه رسید، این رو مطمئن باشید که با دادن امتیاز محقق شده. این رو مطمئن باشید، به زرس قاطع میگم، کشور مثل امریکا نمیاد امتیاز بده و برجام رو در واقع محقق بکنه. و با رفتن ترامپ و آمدن بایدن هم من قبلا هم عرض کردم هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. آنها هم امنیت ملیشون رو در 50 سال تبیین کردن، روشن کردن و نوشتن و بر اساس همون امنیت و قدرت ملیشون تصمیم خواهند گرفت، نه بر اساس رأی و شخص نظر در واقع آقای بایدن یا هر کسی که بعد از آقای بایدن به سر کار بیاد. و نهایتا این موضوع، این رو عرض بکنم که موضوعاتی به مراتب مهمتر از برجام امروز وجود داره و امیدوارم با پای کار اومدن شخص انقلابی و متحد مثل آقای رئیسی این موضوعات بهش توجه بشه تا اینکه انشالله ما خروجیش رو در سبد معیشتی مردم، خروجی نهایت برجام برای این هست که ما امنیت ملیمون حفظ بشود، خط قرمزهامون راحت بشود و نهایتا این رو در سبد معیشتی مردم ما انشالله ببینیم. و سلام
جناب سیارا، این صحبتایی که شما می‌فرمایید
این طرف ما رو دارید بیشتر مد نظر قرار میدید. ما طرف غربی رو هم داریم الان، مثلا حالا اون بحث 5 به علاوه 1 و اینا هستن که اینا مرتب بحث مذاکره رو در پیش میکشن. حالا یه بحث برجام ما داریم، یه بحثی هم مربوط به مذاکره است. یعنی بیشتر هم حالا ما داریم در مورد این میخوایم تو این برنامه بحث کنیم که الان دولت آقای رئیسی بعد از تشکیل با یه پالسای از اون ور مواجه میشه، آقا بیاید مذاکره کنیم. به عنوان یک کارشناس سیاسی شما چه توصیه‌ای دارید؟ به نظر میرسه که مد نظر چیزی که حالا از محتوای صحبت شما من به نظرم رسید این بود که شما میگید اصلا ما نپذیریم. آیا مد نظر اینه یا اینکه ما بریم جلو ولی تمام به قول معروف تمام تخم مرغامون رو تو این سبد نذاریم؟ دقیقاً مد نظرتون چیه؟
خب ما همه توجهمون رو از زمانی که برجام شکل گرفت و اصلا این معاهده قرار شد که بره پای میز مذاکره و کشورهایی که عضو بودن بیان و بشینن رابطه به مسائلی که اصلا شاید هم موضوعیت نداشت صحبت بکنن، ولی خب به خاطر اینکه مناقشه در منطقه وجود نداشته باشه و ما اثبات بکنیم به جامعه جهانی که آقا ما در واقع سیاست صلح‌آمیز رو داریم در منطقه و در دنیا پیگیری میکنیم، نشستیم پای میز مذاکره و مذاکره کردیم. اما اینکه الان بعد از اینکه این بدعهدی رو از سمت آمریکا ما دریافت کردیم، چه پالیسی میتونه آمریکا به ما بده؟ اینها از برجام خارج شدن و ما هم بر اساس اون مفادی که وجود داشت به تمام دنیا اعلام کردیم که آقا ما پای تمام تعهدمون اوفو بهدکم کردیم و پای تمام عهدهامون ایستادیم، نتنز با اون شرایطش، همه اینها رو ما به دنیا اثبات کردیم. اما اگر امروز داره مذاکره جدیدی برای حول و حوش برجام داره شکل میگیره، این رو مطمئن باشید، مطمئن باشید. خب وقتی یک چیز رو قطعی کردن، مکتوب شده به لحاظ عهدنامه و معاهدات بین المللی که وجود داره، تفسیر شده به تصویب در واقع مجلس دوتا کشور رسیده و بقیه هم شاهد و ناظرش بودن و تثبیت شده این موضوع، بعد از چند مدت رئیس جمهور یک کشوری که طرف اصلی این معاهده بود از برجام خارج میشه، مطمئن باشید اگر مذاکره‌ای بخواد اتفاق بیفته اینها خواسته های جدیدی خواهند داشت. همچنان که قبل از آمدن آقای بایدن و کاخ نشین شدنشون در کاخ سفید، یکی از شروطشون این بود که عربستان هم در این مذاکره حضور داشته باشه. عربستانی که اصلا موضوعیت نداشت در موضوع برجام وجود داشته باشه، چون به قول اون آقای ترامپی که تو اون جشنهای رقص میکردن و آنها رو میدوشیدن به خاطر پولشون در واقع کشورهای عربی رو میخواستن، موضوعیت نداشت. مطمئن باشید اگر موضوع مذاکرات جدیدی بخواد حول و حوش برجام اتفاق بیفته، کشورهای غربی و اروپایی هم که اتحادیه اروپا خوب میدونید روابطش با آمریکا به خاطر همه برجام یه سری مسائل تیر و تار شد و خیلی داره تلاش میکنه که میانجیگری بکنه و بگه من کاتالیزورم این وسط، این روابط رو میخوام عادی بکنم و درست بکنم، این هم احیای شخصیت حقوقی خودش رو پیش آمریکا انجام بده و هم بتونه کار مثبتی رو در رابطه با ایران انجام بده و بتونه پوام بگیره. اگر برجام شکل بگیره و محقق بشه، حالا بحث مذاکرهش بخواد اتفاق بیفته در دولت آقای رئیسی، به زرس قاطع نقاط جدیدی، نکته های جدیدی، مفاد جدیدی به این برجام اضافه خواهد شد و این اصلا نه به صلاح امنیت ملی ما، نه به صلاح قدرت ملی ماست و نه به صلاح کشور ماست که بخواد این مذاکرات رو دوباره ادامه بده. اما اگر با این پیش‌فرض که ما مذاکراتمون با مسائلی که ما مطرح میکنیم پیش برود، ما مخالف مذاکره نیستیم در دنیا و استقبال میکنیم.
بله جناب ناظریان، بیایم سراغ شما. الان دولت آقای رئیسی چه سناریوهایی در پیش رو داره برای سیاست خارجی خودش و به خصوص تعاملش با غرب و آمریکا؟
خب پس از انتخابات شکوهمند ریاست جمهوری که نشان از وحدت، همدلی و همسویی ملت ایران بود، این پیام به جهان مخابره شد که ملت ایران ملت انقلابی، حاضر در صحنه، آماده به کار و حامی ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند. طبیعتاً دشمنی آمریکا با ما صرفاً بر سر مسئله اتمی نیست. اونها با جمهوری اسلامی ایران به طور کلی مشکل دارند با این نظامی که در این منطقه حساس سر بلند کرده، علم مقاومت رو به دست خودش گرفته، رشد کرده، با ظلم‌های آمریکا در منطقه مبارزه کرده و مخالفت میکنه و روحیه مقاومت رو داره در منطقه توسعه میده. خب طبیعتاً آمریکایی‌ها عمیقاً مخالف هستن و مخالفت هم خواهند کرد و تجربه ثابت کرده انعطاف پذیری در مقابل آمریکا اونها رو گستاختر میکنه و تیغ اونها رو برنده تر خواهد کرد. این است که جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری کماف سابق سیاست‌های کلانش رو در بخش بین الملل قطعاً منطبق با آرمان‌های انقلاب پیش خواهد برد، قطعاً منطبق با سیاست‌های کلان نظام که همون دفاع از مقاومت در منطقه است حتماً ادامه خواهد داد. گره زدن مشکلات کشور هم به برجام و امثال آن یا به مسائل خارجی یک خطای بسیار بزرگ و راهبردی هست، چنان که تجربه ثابت کرده. نتیجه این کار این هست که بعضن صاحبان مشاغل، گروه هایی که صاحب کسب و کار هستن، تمام فعالیت های خودشون رو به نوعی به این برجام گره میزنن، منتظر هستن آیا برجام میشود یا نمیشود، اگر توافق شد پایبندی به اون وجود دارد یا وجود ندارد. همه اینها تأثیراتی هم در روی اقتصاد ما خواهد گذاشت. اما اون چیزی که مهم هست، بنده احساس میکنم شاید 3 سناریو رو ما در پیش روی خودمون داشته باشیم در دولت جناب آقای رئیسی. خب یک سناریو خوشبینانه است که به هر حال غربی ها بیان پای مذاکره، برگردند بدون کم و زیاد به برجامی که در سال 2015 موافقت نامه و توافق نامه اون امضا شد، بدون کم و کاست، و عمل بکنن به تعهدات خودشون در قبال تعهداتی که اونها انجام میدن. ما هم راستی آزمایی بکنیم، اگر در این راستی آزمایی سربلند بیرون اومدن ما هم طبیعتا استقبال میکنیم. جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد در سالیان متمادی اهل گفتگوست، اهل تعامل است، اهل سازندگی است. جمهوری اسلامی ایران بر اساس اون آموزه های اخلاقی و دینی که دارد هیچگاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده. رهبر معظم انقلاب این امر رو، یعنی دستیابی به سلاح هسته‌ای رو، حرام اعلام کردند. خب فتواهای شرعی برای ما شیعیان از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست. سناریو اول همونجور که خدمتون عرض کردم، اگر اروپایی‌ها طرف غربی با صداقت و با عدالت و برابری و حقوق یکسان ملت‌ها پای میز مذاکره بیان و برگردن به توافقنامه 2015 وین، طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران استقبال میکنه. لغو تمامی تحریم‌ها بدون کم و زیاد و اجرای دقیق توافقنامه، نه اونگونه که بر روی کاغذ هست، اونگونه که باید اجرایی شود، یعنی در عمل ما باید اون رو لمس بکنیم. ما تجربه تلخی از برجام داریم. ما در گذشته در بحث برجام اجرا کننده بودیم، آغاز کننده بودیم، اما دیدیم در خیلی از ابعاد غربی‌ها عهد شکنی کردن و اونجوری که واقعیت بود رو متاسفانه اجرا و اعمال نکردن. به هر حال لازم هست یک مقداری با جدیت بیشتر، با هوشمندی بیشتر وارد این صحنه مذاکرات بشیم که انشالله بتونیم راه رو بر زیادخواهی آمریکایی‌ها و طرف غربی ببندیم. اما سناریوی دومی هم احتمال داره وجود داشته باشه. طبیعتاً آمریکایی‌ها به دنبال امتیازگیری هستن. اونها اگر می‌خواستن همین روند مذاکرات رو ادامه بدن و همین شرایط رو که در وین 2015 به تصویب رسید ادامه بدن و در زمینه اون حرکت بکنن، طبیعتاً از برجام خارج نمی‌شدن. خروج آمریکا، خروج یک طرفه آمریکا از برجام نشون از بدعهدی طرف غربی است. در سناریوی دوم به نظر بنده که الان در حال حاضر در اون حالت قرار داریم، شاهد بی‌اعتمادی طرفین به هم هستیم. خب بی‌اعتمادی غرب به ما شاید جایی برای تفسیر و تعریف نداشته باشد. غربی‌ها به این دلیل ابراز بی‌اعتمادی به ما می‌کنن تا بتونن با امتیاز گرفتن نفوذ خودشون رو در دستگاه‌های نظارتی انرژی هسته‌ای ما فعال‌تر بکنن، گسترده‌تر بکنن، تا بتونن در مواقع لزوم امتیازگیری بکنن. اما اون چیزی که تیم مذاکره کننده ایرانی رو وادار به عرصه برجامی جدید میکنه اینه که بتونیم امتیازات بیشتری از طرف غربی بگیریم و این نباشد که ما بازنده این میدان باشیم. امریکا میخواهد با امتیاز گرفتن از جمهوری اسلامی ایران صحنه رو برای بازیگر منطقه‌ای خودش، عامل نیابتی و نفوذی خودش رژیم صهیونیستی باز بکنه. رژیم صهیونیستی همونطور که همه عزیزان مستحضر هستن دشمنی های عمیقی با نظام جمهوری اسلامی ایران داره و متاسفانه کشورهای منطقه‌ای هم که امروز اقدام به عادی سازی روابط خودشون با رژیم صهیونیستی کردن باید بدانن که در یک دام بسیار خطرناکی گرفتار شدن، در یک گردابی فرو رفتن که در آمدن از آن شاید برای اونها سخت باشد. امروز در باغ سبز رو دارن به اینها نشون میدن، به کشورهای عربی منطقه، و متاسفانه دستگاه دیپلماسی ما هم شاید در گذشته یک مقدار کاستی‌هایی رو در این زمینه داشته، خوب ورود پیدا نکرده و امروز ما شاهد این هستیم که این اتفاق در منطقه میفته و کشورهای ذره‌ای خلیج فارس به دنبال عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند. به هر حال شاید طرف مقابل به دنبال طولانی تر کردن مذاکرات باشه، به دنبال فرسایشی کردن مذاکرات باشه، که این طولانی شدن و فرسایشی شدن طبیعتاً به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران هم نخواهد بود، چون اگر ما در جای امتیازی به غربی ها بدیم اونا امتیاز دوم رو خواهند خواست، چنان که ما در برجام اولیه که در سال 2015 مورد موافقت قرار گرفت امتیازاتی رو به طرف غربی دادیم، اجرا کردیم، اما متاسفانه اونها بدعهدی کردن. بدعهدی اونها هم به هر حال ریشه تاریخی دارد. ما نباید فراموش بکنیم که همواره نظام استکبار به دنبال ضربه زدن به آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده. این است که ما باید بسیار با دقت و بسیار با هوشیاری به سمت این قضیه بریم تا انشالله بتونیم برگ برنده رو در دست خودمون داشته باشیم. بله. حالا سناریوهای دیگری هم هست که انشالله شاید در ادامه برنامه فرصت شد در خدمتتون هستیم.
تقریبا این چیزی که فهمیدید داره سناریوی اصلی رو فهمودین دیگه. منتها جناب فصیح، حالا ما الان یه اتفاقاتی رو هم به قول عربا علن عرض داریم میبینیم دیگه. مثلا حس میکنیم که یه موقعی اگر کمربند تحریم ایران خیلی سفت میشد به نظر میرسید ایران خیلی آسیب پذیره. بالاخره با تغییر تحولاتی که تو این چند سال اخیر افتاده، مخصوصا بعد از خروج ترامپ از برجام، به نظر میرسه که درست فشار زیادی به مردم میاد موقعی که اینجور فشار بیاد بر اساس تحریم نفتی و این حالا تحریم‌های مختلفی که برقرار میشه ضد ایران، منتها نمیتونه تحریم‌های شکننده‌ای باشه. این اتفاقاتی که تو این سالهای اخیر افتاده در زمینه اقتصادی با این افزایش فشارها نمیتونه یک برگ برنده‌ای باشه برای دولت های رئیسی تو مذاکرات آینده؟
ببینید، این که تحریم ها رو ما در خیلی از صحبت های مقام معظم رهبری هم ما دیدیم که تبدیل به فرصت کردیم و جوان ها و نخبه های ما در عرصه های مختلف علمی این کار رو به منصه ظهور رسوندن به هیچ کسی پوشیده نیست. اما این که ما بگیم تحریم تاثیرگذار نبوده در وضعیت اقتصادی سیاسی اجتماعی ما، حتی اجتماع ما در واقع متاثر شده از این موضوع، امری نیست که بخوایم اغماز بکنیم توی این موضوع. و همه اونهایی که دستن در کارن و کارشناسن توی این مسئله به صورت ریز میدونن که من چی رو میگم در بحث اجتماع، حالا جاش نیست که اینجا باز بشه و مجالش هم نیست. اما این که ما این تحریم ها رو در واقع برگ برنده بدونیم در دست آقای دولت روحانی یا آقای رئیسی که بخواد به عنوان یک برگ برنده از تحریم استفاده بکنه، موضوعیت به نظر من نداره.
نه،
چرا
من
نداره؟
بحث خود تحریم رو نمیگم، بحث شکست یه بحثی بود که ایران اگر مثلا چند سال درآمد نفتیش محدود بشه دوچار فروپاشی میشه از نظر اقتصادی. الان این فروپاشی اتفاق نیفتاده، بالاخره به هر شکل ایران تونسته خودش رو اداره کنه تو این چند سالی که این تحریم‌های به قول خودشون تحریم‌های شکننده اصلا نصیبش گذاشته بودن، که مثلا ما دچار فروپاشی میشه ایران از نظر اجتماعی از نظر اقتصادی. ما که این اتفاق نیفتاده، الان هم دولتی اومده رو کار که اصلا خیلی هم نظر خوشی به غربی‌ها نداره و اصلا شعاراش و برنامه‌هاش هم برنامه‌ای نبوده که متکی به برجام باشه یا به مذاکره با غرب باشه، خب این نمیتونه تو مذاکراتی که بعداً با غربیا خواهد بود به معنی برگ برنده استفاده بشه که آقا شما هر کاری هر تیری تو ترکشتون بوده زدید و به نتیجه نرسیده و الان این ماییم که میتونیم برگ برنده رو داشته باشیم.
خب همین فرمایشی که شما میکنید رو مطمئن باشید الان همون نفراتی که پای کار هستند از دولت 12 هم آقای روحانی در دستگاه دیپلماسی این کار رو دارن دنبال میکنن.